بله خیلی متشکرم آقای خسروی، فعال در حوزه چاپ و بسته‌بندی. از گفتگوی با شما خیلی خوشحال شدم. خودم امروز سه نکته اساسی رو ازتون یاد گرفتم و اصلا نیاز داشتم به شنیدن این سه مورد، و تسلط شما در بیان این موارد نشون دهنده باور خود شما هست، چون که از کلمات کلیشه‌ای استفاده نکردید، مباحث اصولی رو مطرح کردید. در طول مسیر نگران آینده نباشیم، مقایسه نکنیم خودمون رو با دیگران که خودش آفتیه، و چرایی کاری رو که باید انجام بدیم رو پیدا بکنیم، علاقه، مهارت و پشتکار رو تلفیق بکنیم و کارمون رو پیش ببریم. این که فکر رو تغییر بدیم، جهان اطراف ما هم واقعا تغییر میکنه، که از مواردی بود که شما بهش اشاره کردید و به خوبی نشان دادید. افتخار میکنیم به وجود شما و به حضور شما در کشور عزیزمون، که منجر به پیشرفت، آبادانی و احساس رضایت فردی میشه. خیلی سپاسگزارم و خیلی خوشحال شدم صدای شما رو شنیدم و صحبت
همه
شما.
شما و دوستان عزیزم و شنونده های عزیز آرزوی توفیق و پیروزی و منصوری میکنم.
متشکرم، سپاس فراوان، خدا نگهدار، سربلند و پایدار باشید. برای ایران عزیزمون آرزوی سربلندی میکنیم و افتخار میکنیم به وجود چنین کسانی که برای ایران تلاش میکنن.
کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیست، هیچ بازار چنین گرم که بازار تو نیست. سر زیبا و به زیبایی بالای تو نه، شهر شیرین و به شیرینی گفتار تو نیست. خود که باشد که تو را بیند و عاشق نشود، مگرش هیچ نباشد که خریدار تو نیست. کس ندیده است تو را یک نظر اندر همه عمر، که همه عمر دوگوی و هوادار تو نیست. آدمی نیست مگر کال بدی بی جان است، آن که گوید که مرا میل به دیدار تو نیست. آدمی نیست مگر کال بدی بی جان است، آن که گوید که مرا میل به دیدار تو نیست. سری دارم و در پای تو خواهم بازید، خجل از ننگ بزاعت که سزاوار تو نیست. به جمال تو که دیدار ز من باز مگیر، که مرا طاقت نادیدن دیدار تو نیست. سعدی اگر نتوانی که کم خود گیری، سر خود گیر که صاحب نظری کار تو نیست. کس ندیده است تو را یک نظر اندر همه عمر، که همه عمر دو گوی و هوادار تو نیست. آدمی نیست مگر کال بدی بی جان است، آن که گوید که مرا میل به دیدار تو نیست. آدمی نیست مگر کال بدی بی جان است، آن که گوید که مرا میل به دیدار تو نیست. سر زیبا و به زیبایی بالای تو نه، شهد شیرین و به شیرینی گفتار تو نیست. خود که باشد که تو را بیند و عاشق نشود، مگرش هیچ نباشد که خریدار تو نیست. کس ندیده است تو را یک نظر اندر همه عمر، که همه عمر دو گوی و هوادار تو نیست. آدمی نیست مگر کال بدی بی جان است، آن که گوید که مرا میل به دیدار تو نیست. آدمی نیست مگر کال بدی بی جان است، آن که گوید که مرا میل به دیدار تو نیست.
اینجا صبح به وقت فرهنگ، رادیو فرهنگ.
بچه ها من رفتم، کلاس هم دیر شده، خدا حافظ.
ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به، اینم از همخونه جدید.
خیلی خوش اومدید.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، موب، فرش، میز،
لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه.
همه‌شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم. مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک دارین؟
معلومه که نه. دانشجو سال اول چه به این حرفا؟
فیش حقوقی نداریم. پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
صبحتون بخیر. 3558 شماره سامانه پیام کوتاه، 2224885 و 2225882 شماره های تلفن ماست. منتظر تماس و پیامکتون هستیم. همراهی ما با شما تا حوالی ساعت 8 بامداد هم ادامه داره. خیلی وقتا وقتی که میخواییم یک مسیر چند صد کیلومتری رو طی بکنیم تا به یه شهر دیگری و به مقصد دیگری برسیم، باید یک کیلومتر بریم جلو. این جمله رو زیاد شنیدیم که برای رسیدن به هدف بزرگ باید قدم‌های کوچیک برداریم. تو گفتگوی قبلی که با جناب آقای خسروی داشتیم گفتن که ما یه شادی درونی که با خودمون برای خودمون میتونیم ایجاد بکنیم این که مقایسه نکنیم، استمرار داشته باشیم، پشتکار داشته باشیم. و خیلی از کسب و کارهای بزرگ با همین استمرار و برداشتن قدم‌های کوچیکه. قدم کوچیک چی میشه؟ یعنی ایجاد یک کسب و کار خانگی. این کسب و کار خانگی بزرگ میشه، به یک کارگاه تبدیل میشه و بعد خدا بخواد ان شاءالله با تلاش و پشتکار و مهارت و با علاقه شما به یک صنعت تبدیل میشه. خب اینجا جا داره که ما یه گفتگویی بکنیم با کارشناس حرفه‌ای و کاربلد، کارشناس عالی کسب و کار جناب آقای افشین گلستان، برای اینکه آگاهانه زندگی بکنیم به ما دو تا نکته بگن که ما چطور کسب و کارهای خانگی موفق داشته باشیم تا به یک کسب و کار خانوادگی و بزرگ تبدیل بشه. جناب آقای افشین گلستان سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید به صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ. درود بر شما.
درود بر شما و مردم عزیز ایران. خوشحالم در خدمتتون هستم و امید دارم اینکه هر لحظه و هر روز هر کدوم از ماها بتونیم تجربه بهتری رو به زندگی اون اضافه کنیم.
امیدواریم. آقای گلستان چطور میتونیم کسب و کارهای خانگی رو توسعه بدیم؟ نکات امروز شما رو میشنویم.
بله در خدمتم. چقدر مقدمتون دقیقاً متناسب هستش با موضوعی که من میخوام امروز تقدیم عزیزان کنم و اون اینکه مثل یک کوهنوردی که یک کوه با ارتفاع بسیار زیادی رو میتونه تجربه کنه و فتح کنه با فرض اینکه هر چند گام بسته به توانمندی خودش یک محلی به نام محل اتراق انتخاب کنه که اونجا بشینه، استراحت کنه، انرژیاشو تجدید کنه و بعد دوباره تهیه طریق کنه، میتونه اون کوه به ظاهر سخت رو فتح کنه. توی کسب و کار هم اگر شما بخواید یک باره به اون نقطه اوج و قله فکر کنید، گاهی اوقات از توانمندی هر کدوم از ماها خارجه. بعد محل‌هایی رو به عنوان محل اتراق، به عنوان پاگرد پله‌های رشد انتخاب کنیم که اونجا تجدید انرژی بشیم. حالا توی کسب و کار یک مفهومی داریم به نام نقطه سر به سر. هر مدیر حرفه‌ای اولین گامی که باید دنبالش باشه بهش برسه نقطه سر به سر. نقطه سر به سر مفهومه قشنگیه. اون جایی است که شما درآمدهاتون با هزینه هاتون برابره.
درسته.
یعنی دیگه استران از جیب نمیخورید.
بله.
خود کسب و کار تونسته مقداری درآمد خلق کنه که با هزینه ای که شما بایستی انجام میدادید برابر شده. پس اصطلاحاً صفر هستید.
بله.
نقطه سر به سر توی زمان بحران های اقتصادی یکی از نقاط جذابه. یعنی هر مدیری که بتونه کسب و کارش رو تو نقطه سر به سر نگه داره امید داره به بقا و در نهایت تو گام بعدی رشد.
نقطه جذابی هم هست، یعنی این که بدونی از جیب خرج نمی کنی خودش یه موفقیت بزرگیه.
دقیقا. حالا کسب و کار خانگی این شانس رو دارن به واسطه این که از ابزار و امکانات موجود استفاده می کنن، هزینه ها قاعدتا پایین تره و نقطه سر به سر زودتر لمس میشه.
بله.
حالا باید چیکار کنید؟ یک کاغذ رو بردارید، یک کاغذ آچار، یک مثبت بزرگ بکشید، مثلا ما بهش میگیم جدول تی.
خوب.
یعنی مثبتی که پایه پایینیش خیلی بلندتره و بالا خیلی کوتاه‌تر.
درسته.
سمت راست بنویسید هزینه ها و سمت چپ بنویسید درآمد. هزینه های مختلفی که برای کسب و کارتون داره اتفاق میفته ریز و درشت یادداشت کنید. از اجاره محل، هزینه احتمالاً حقوق افرادی که درگیر هستن، مواد مصرفی که خریداری کردید و مصرف میشن، هر آن چه هست مثل اینا و برق و مصرفی های اینچنینی، همه رو بنویسید توی این ستون تحت عنوان هزینه ها و توی سمت مقابل درآمدهاتون رو بنویسید، هر آن چه تو کسب و کارتون میتونید به دست بیارید اونجا بنویسید، جمع بزنید یکی یکی برسید ببینید با چند عدد تولید یا فروش شما میرسید به نقطه ای که این دوتا برابر میشن. ممکنه تو کسب و کاری ما باید 100 عدد بفروشیم، کسب و کار دیگری 1000 عدد بفروشیم،
درست.
که درآمد ناشی از اون 1000 عدد فروش با هزینه های ثابتی که من دارم، هزینه های متغیر رو دغدغه نکنید.
بله.
هزینه های ثابت اینجا مفهومی است که باید محاسبه کنیم، چون هزینه ثابت به هر شکل شما چه سودآور باشید چه نباشید باید پرداختش کنید. هزینه متغیر متناسب با فروش یا تولید شماست، اون کمتر دغدغه داره توی کسب و کارها همیشه.
بله.
وقتی شما به این نقطه رسیدید میگیم نقطه سر به سر، پس حالا بایستی همه تمرکزتون رو بذارید برای رسیدن به اون عدد فروش یا تولیدی که محاسبه کردید. بگید من باید به این عدد 1000 تا فروش در این بازه زمانی برسم و هر آن چه ممکنه این رو حفظ کنید.
بله.
طمع سود بیشتر رو برای این 1000 تا نمیخواد داشته باشید، این 1000 تا به شما کسب و کارتون رو داده هدیه میکنه.
بله.
تو گام های بعدی هزینه های در واقع ثابت شما پوشش داده شده، پس سود شما یک باره میتونه تغییر کنه.
بله، بسیار علی، خیلی نکته خوبی بود که با چند عدد تولید یا فروش به اون نقطه یه سر به سر میرسیم و بعدش حالا گام بعدی رو برمیداریم. یه اصطلاحی هم به کار بردید من خیلی دوستش داشتم و اینم بر من خیلی نکته آموزنده بود که هر کسب و کاری یه پایگرد داره، یه نقطه اتراقی داره، در حالی که ما همیشه به ویژه اگر کمالگرا باشیم تو مسیر موفقیت میخوایم بیوقفه همینطور بدون ترمز بریم و برسیم، در حالی که این پایگردها اتراقها باعث میشه یه نگاهی به عملکردمون داشته باشیم و اصلا این فکر که همواره باید بریم جلو، کوتاه باید بریم ولی نه اینکه بخوایم به اصطلاح اصلا خیلی سرعتی بریم. اینم خیلی نکته خوبی بود، ازتون خیلی متشکریم جناب آقای افشین گلستان، کارشناس عالی کسب و کار، شما رو به خدا میسپاریم. متشکریم، خدا نگهدار. ساعت 7:43 دقیقه است و همراهی ما با شما تا ساعت 8:55 دقیقه ادامه خواهد داشت. کلام امیر. خب در این بخش از برنامه زنده صبح به وقت فرهنگ که تا حوالی ساعت 7:55 دقیقه تقدیم حضورتون میشه، گفتگوی خواهم داشت با جناب آقای دکتر شریف زاده، پژوهشگر قرآنی، تا مثل همیشه برای ما یه نکته از کتاب ارزشمند نهج البلاغه بگن. جناب آقای شریف زاده سلام گرم من رو پذیرا باشید، بسیار خوش آمدید به صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ، درود بر شما.
سلام علیکم، درود و سلام و صلوات خدا بر شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ. خوشحال هستم که در مسیر شما و شنوندگان عزیز هستم و مطابق روزهای قبل جمله و نکته ای را از کلام امیر بیان حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام تقدیمتون میکنم. امروز خانم اصفهان تبار من میخوام درباره اخلاص صحبت کنم.
بله.
اخلاص به معنای پاکی و خلوص نیت به ویژه در انجام اعمال و عبادت ها یکی از نکاتی است که بسیار مهم و حائز اهمیت و در حقیقت هم در قرآن مجید هم در کلام حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام به اون توجه خاصی شده. اینکه انسان عمل را فقط برای رضای خدا انجام بده، هیچ گونه انگیزه غیر الهی در نیت و فکر انسان برای انجام کاری نباشد، اصطلاحاً به اون اخلاص میگن. حالا از این کلمه اخلاص که به معنای پاک کردن و خالص کردن چیزی از آلودگی و ناخالصی ها هست، دو تا کلمه مشتق شده. یکی کلمه مخلص هست، یکی کلمه مخلص. یه تفاوت ظریف بین این دوتا وجود داره. مخلص کسی است که با اخلاص و با در حقیقت نیت الهی کاری را انجام میده. تو فارسی هم ما از این واژه استفاده میکنیم. اما مخلص یه درجه بالاتری است. مخلص به کسی اطلاق میشود که خداوند او را برای خیش خالص کرده و از بین برگزیدگان از بین بندگان خودش برگزیده. در حقیقت مخلص کسی است که به مقام والای اخلاص رسیده و خداوند او را برای این مقام انتخاب کرده. تو قرآن مجید از حضرت یوسف، اونجایی که در برابر دعوت به گناه زلیخا یوسف مقاومت میکنه و میگوید من از خدا پرهیز تقوا دارم و از خداوند میترسم که گناه کنن، میفرماید انهم من عبادنا المخلصین. اون مخلص بوده، یه درجه بالاتر از اخلاص که حضرت یوسف به اون توصیف شده. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید اعمالی که ما در زندگی اون انجام میدهیم به شرطی امتیاز دارد، به شرطی مفید فایده است و مستوجب ثواب و رضوان الهی است که درش اخلاص باشه. اگر عملی اخلاص نداشته باشد فاقد ارزش است. حضرت میفرماید انک لن یتقبل من عملک الا ما اخلصت فی، همانا از اعمال تو آنی مقبول می شود که در اون اخلاص باشد. پذیرفته نمی شود، مقبول نمی شود مگر آنهایی که از روی اخلاص باشد. ولم تشبه بالهوا و اسباب دنیا، اعمالی که با خواهش نفسانی، با هوای نفس و اسباب دنیا آلوده نشده باشد. خود حضرت علی علیه السلام مصداق بارز و نمونه اوج اخلاص هستند در زندگیشون، که در همه مراحل زندگیشون ما شاهد هستیم که اخلاص را داشتن. از دوران نوجوانی که می توانستن به عنوان یک آقازاده قریشی زندگی مفرح و شادی داشته باشن، در خدمت اسلام بودن، تا دوران جوانیشون در جنگ های مختلف، جنگ خندق که مصداق بارزش بود در مبارزه با عمرو بن عبدالبود که او آب دهان به صورت امیرالمومنین انداخت، ولی حضرت دست از پیکار کشید تا خشمش فرو بنشیند و او را برای رضای خدا از بین ببره. و همینطور مراحل دیگر زندگیشون، حتی در دوران 25 ساله خانه نشینی حضرت رضای خدا را در نظر گرفتن. بعد کمکی که به خلفای سگانه داشتن، همه صحنه‌ای رو که شما می‌بینید در طول حیات تابناک امیرالمومنین علیه السلام مصداق اخلاص و این است که برای خواست خداوند عملشون را انجام
میدن. بسیار عالی. خیلی متشکریم از شما جناب آقای دکتر شریف زاده، پژوهشگر حوزه قرآنی، که متناسب با موضوع برنامه کلام امیر رو برای ما و شنوندگان تشریح کردید. با شما خداحافظی میکنیم. پایان بخش صحبت‌های شما این نکته رو هم از شنوندگانی که پیامک دادن، هم در ارتباط با موضوع هست و هم در ارتباط با صحبت‌های شما که اشاره کردید، این نکته بود که از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان مطهر از دغل، و گفتن که پا گذاشتن روی نفس یعنی نزدیک شدن به خدا. خیلی سپاسگزاریم، خدا نگهدار.
ممنونم، خدا یار و نگهدارت.
دنیا علی است، بغبا علی است، قرآن همش یک یا علی است، در مرکه ها مرد عمل است، عدلش همه جا ضرب المثل است، از دولت خود یک سکه نخواست، تا شاه علی است حق با فقرا است، از صبح ازل تا شام ابد، و از کودکیم تا سنگ لحد، بیهوی علی هو هو نشبد، تیغ کجم که این کج برود، اینیا اینیا اول و آخر، اینیا فاتح خیمه، اینیا علی مولا علی مولا، اینیا اینیا اول و آخر، اینیا فاتح خیمه، اینیا علی مولا علی مولا علی مولا.
اینجا صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگه، اما ما گزارش خانم فراتی رو فراموش نکردیم که تقدیم شما بکنیم. همراه میشیم و میشنویم.
صبح شما دوستان عزیز شنونده به خیر باشه انشاءالله. ممنونم که با گفتگوی صبحگاهی من همراه هستید. این گفتگو رو با خانم جوانی از هموطنانمون تقدیم حضور شما میکنم. خانم سلام.
سلام، خسته نباشید.
خیلی ممنون از شما. صبح شما بخیر.
صبح شما هم بخیر.
متشکرم، زنده باشین. من از رادیو فرهنگ خدمت شما هستم، برنامه صبح وقت فرهنگ.
زنده باشین، سلامت باشین.
ممنون از شما. شما امروز روزتون رو چطور شروع کردین؟
صبح زود که از خواب بلند شدم، دیگه یه انرژی خاصی داخل خودم دیدم. به نظر من سرخیزی خیلی خوبه، خیلی آدم بیشتر به کاراش میرسه، انرژی بیشتری پیدا میکنه.
یعنی مهمه براتون که روزتون رو خوب شروع کنی؟
آره خیلی. نه البته برای من، برای همه خیلی خوبه که روزش رو خوب شروع کنه.
چی کار میکنید که حالتون خوب باشه؟
صبح معمولا یه برنامه ریزی خاصی رو که داریم دیگه، ما خانما خانه‌دار دیگه، برای تهیه ناهار و کارهای خونه و کار بچه‌ها رو انجام بدیم، اینا دیگه خودشون یه برنامه ریزیه دیگه.
یعنی فکر میکنید که اگر زندگیتون با برنامه پیش بره حال شما خوب میشه؟
100%. خب ببینید، آدم که برنامه ریزی داشته باشه یعنی واقعا بیشتر به هدفش میرسه، زودتر به هدفش میرسه، تا کسی که صبح از خواب بلند شه ندونه باید چیکار کنه، نهارشو باید چیکار کنه، نمیدونم تکلیف بچه‌هاش چیان، خونه زندگیش چطور میشه، اینطور سردرگمه. ولی کسی که با برنامه ریزی از خواب بلند شه به نظر من بیشتر به هدفش میرسه، کاراشو انجام میده.
بله. حالا حال دیگران هم براتون مهمه؟
آره دیگه مهمه.
برای اینکه حال دیگران خوب کنین چی کار میکنین؟
ببینی وقتی که بچه یا مثلا شوهر زن رو ببینه که خیلی فعال باشه، انرژی داشته باشه، 100% انرژی مثبت منم به اونا انتقال پیدا میشه دیگه، بچه هم خنده رو از خواب بلند میشن، کاراشون رو رو کیفیت خودشون انجام میدن، خب خیلی تأثیر داره دیگه روشون.
یعنی یک لبخند، یک روی خوش میتونه حال دیگران رو خوب کنه.
100%، خیلی. خب ببینید خودتون صبح از خواب بلند شید همش خبرهای بد و کسل و اینا اصلا رو خودتونم تاثیر میذاره، تا یکی باهاتون تماس بگیره، یه خبر خوشی بهتون بده، یه انرژی مثبتی بهتون بده، 100% همون خبر و انرژی رو زندگی خودتونم تاثیر داره.
بله. خانم ان شاءالله که همیشه خبرای خوب بشنوید.
ممنون همچنین.
متشکرم. خدا نگهدار.
مرسی. زنده باشی.
خب تشکر می‌کنیم از خانم فراتی. رسیدیم به حسن ختام برنامه گفتگوی ما با جناب آقای یوسف نیا و شنیدن تفسیر ایشون از بیت امروز برنامه، بیت شعر امروز برنامه. جناب آقای یوسف نیاز، سلام ما رو پذیرا باشید، خیلی خوش آمدید، صبحتون بخیر.
به نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان و همکاران عزیزم در رادیو فرهنگ. خدمت شما عرض کنم که خب میدونید پوست به تنهایی ارزشی نداره. شما گردویی رو که در نظر بگیرید، اگه مغز نداشته باشه پوست به چه کاری میاد؟ و این مغزی که اصل و اساس قضیه است. اخلاص هم همینه، اخلاص مغز عبادته، مغز عمله، مغز نیته. و از اونجایی که هر عملی که ما انجام میدیم به نوعی عبادت محسوب میشه، اخلاص باید در همه کارهای ما جاری و ساری باشه، وگرنه راه به جایی نمیبریم و به منزل نمیرسیم. مثلا شما در نظر بگیرید یه اتومبیلی که موتور نداره، شما سوار اتومبیل میشی ولی به جایی نمیرسی چون موتور نداره، حرکت نمیکنه، روشن نمیشه. و اینه که قصاب کاشانی میگه رهیست راه محبت که صد خطر دارد، رسیب منزل اگر هست کاروان اخلاص. اگر اخلاص وجود نداشته باشه اون عمل بیهوده است. و اگر میخوایم جزء بندگان خاص خداوند باشیم انشاءالله باید اخلاص داشته باشیم، یعنی اعمالمون پاک باشه از هر شایبه ای، از هر آلودگی، و صرفا فقط خداوند و رضای خداوند رو در نظر بگیریم. به قول عطار، هر کرا اندر عمل اخلاص نیست در جهان از بندگان خاص نیست. پس اگر وصال دوست رو میخوایم باید تن به اخلاص بدیم، و آسون هم نیست به اخلاص رسیدن. وصال دوست میسر به سیم و زر نشود، اگر تو طالب یاری به هم رسان اخلاص.
بسیار متشکریم، سپاس فراوان جناب آقای یوسف نیا که در حسن ختام برنامه با ما همراه بودید. آدم ها هم اون اخلاص نداشتن رو متوجه میشن. شما رو به خدای بزرگ
می‌سپارم.
بدرود، خدا نگهدار. خب به پایان فرصت برنامه صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ رسیدیم. خیلی عذرخواهی می‌کنیم از اینکه پیام هاتون رو نخوندیم، تلفن ها رو هم پخش نکردیم. بی‌نهایت عذرخواهی می‌کنیم. تا صبح فردا، خدا نگهدار.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دوقلو، یخچال سای بای ساید، فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
تا حالا عبارت الگوی مصرف برق به گوشتون خورده؟ همون که توی قبض برقامون هم می‌بینیم. الگوی مصرف برق یعنی مقدار برقی که نیاز مصرف یه خانوار در طول یه ماهه. اما این الگو چطوری مشخص میشه؟ خیلی ساده ببینیم که ماجرا از چه قراره. تو ایران عزیز ما برای اینکه الگوی مصرف برق منصفانه و منطقی تعیین بشه، بر اساس آب و هوا، دما، رطوبت و طول دوره گرما، 5 اقلیم آب و هوایی شامل 4 نوع گرمسیری و 1 نوع عادی در نظر گرفته شده و با توجه به سقف مصرف 75% از مشترکان هر منطقه الگوی مصرفشون مشخص شده. یعنی چطوری؟ در مناطق معتدل و عادی مثل تهران و مشهد و اصفهان و تبریز در ماه‌های گرم سال 300 کیلووات ساعت و با شروع فصل پاییز و کاهش دما تا 200 کیلووات ساعت تعیین شده. در مناطق گرمسیری اما بنا به شرایط آب و هوایی خاصی که دارن، این الگو در ماه‌های گرم بین 450 تا 2500 کیلووات ساعت و در ماه‌های غیر گرم سال 300 کیلووات ساعت. پس خیلی مهمه بدونیم در چه اقلیمی زندگی میکنیم، چه فصلی از ساله و الگوی مصرفمون چقدره. اینطوری طبق الگو مصرف میکنیم و مثل پرمصرف